بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در اینجا یه تنبیهی رو بیان کردن در استصحاب که خالی از فائده نیست، قابل استفاده است، ازش بحث استفاده میشه. موضوع تنبیه در اینه که فرمودن مراد از قاعده مقتضی و مانع لیس هو الاستصحاب. میگه آقایون اشتباه نکنن که ما یکی از اون ستایی که شمردیم عبارت از مقتضی و مانع بود. یه موقع اشتباه نکنن این مقتضی مانع را بیان بگن همون استصحابه، یه آدم شک در مقتضیش بکنه. این اشتباه این که لیس هو الاستصحاب فی شک فی المقتضی، تا بشینیم بحث کنیم که آیا شک در مقتضی در باب استصحاب حجت یا حجت نیست. خب خیلی ها قبول ندارن شک در مقتضی رو، قبول ندارن حجت باشه. میگه این اشتباه نکنید، این قاعده مقتضی و مانع که ما اسم بردیم، این موقع خیال نکنید منظور ما در استصحاب و مقتضی است که آیا استصحاب مقتضی حجتون ام لیس به حجت. البته این عبارت هم در این چاپی که کردن اشتباه کردن، یه الا گذاشتن، این لیس هو الاستصحاب نوشتن لیس هو الا الاستصحاب، شیشاب کردیم مثل اون نویسنده هم خودش هم گاگایی میخواسته جنبای علمیش هم به کار ببره. به هر تقدیر مراد از قاعده مقتضی و استصحاب لیس هو الاستصحاب شک در مقتضی التي یقع البحث فیه و حجتون ام لا. چرا؟ لأن الشک فی الاستصحاب یرجع الی اصل المقتضی. اگه در استصحاب خود آدم شک بکنه، برگشت شک حقیقیش میخوره به مقتضیش که آیا مقتضی این استصحاب رو داره یا نداره. این با خود استصحاب نمیسازه، برای که این معنا مالون که شک در استصحاب یرجع الی اصل المقتضی، ای لا یدری هل هو موجود لزمان شک. این آیه در زمان شک موجود بوده. چرا؟ لعجل عدم اختزاهی من اول الامر املا. نمیدونه آقای در اینجا وجود داشته یا نداشته. برگشت به شک در مقتضی بکنه، یه شک در اصل استصحاب میشه. ولذا اشتباه نشه قاعده مقتضی و مانع غیر مسئله استصحاب در مقتضی. هازا به خلاف قاعدت المقتضی و المانع. بگه حساب مقتضی چطور؟ مقتضی 100% اقتضاءش یقینی، شکی درش نیست. در استصحاب نه، به خلاف در واقع قاعده مقتضی اینه، مقتضی یقینا وجود داره، شک در این مانعی برش از خارج آمده یا نیامده. برای که بر آقایون روشن است که به خلاف قاعده المقتضی و المانع که چی؟ حیث ان المقتضی فی اقتضائی یقینی، در مقتضی این که اقتضا داشته باشه 100% هست، در مقتضی موجود درش شکی نیست و یقینی و یقتضی البقا هم حتی. و شک فت متعلق به حدوث المانع، شک در این که آیا مانعی حادث شده براش که این مقتضی رو از کار بندازه یا حادث نشده. شک برگشت به مقتضی، این معنا میخوره که مانعی به وجود آمده براش. اینه خب، پس الحمدلله از اینجا روشن شد که شک در مقتضی استصحاب ربطی به قاعده یقین و اینا نداره که ما تا حالا صحبت میکنیم. حالا که مطلب به اینجا رسید، غایت الامر، حالا که فرمایش کردی که در اقتضا شک در خود اقتضا نیست، یقینیت، سراغ میم این یقین به اقتضایی که ما داریم و شک در حدوث سه صورت داره. الان سه صورت رو میخوایم در این موضوعی در شک در مقتضی سه صورته. سه صورتش این موقع اینه که از نظر شک در مقتضی که مانع برش رسیده و نیامده از باب اصل قضیه وجود تکوینیشه. یه قوم نگاه بکنه مربوط به وجود تکوینی که مقتضی داره آیا مانع برش رسیده یا نه از نظر تکوین و وجود دیگه. یک صورت هم صورت شرعه، یعنی شارع مقدس که مقتضی را ایجاد فرموده آیا برش مانعی هم تصور فرمودن حکم کردن یا نه. این دوتا. سوم از باب ملاک باشه، یعنی ملاکش اقتضا ملاکش داریم، شک میکنیم که آیا از نظر مانع هم باز ملاکی دارد که مانع شده باشه یا نداره. پس این سه جهت ستاره من اشاره کردم فهرستوار تا بعد عبارت براتون بخونم. پس بنابراین یقین به اقتضا داشتن و شک در مانع داشتن سه صورته، یا در تکوینه، یا در شرع مقدسه، یا در ملاک و مناته. این سه صورت. حالا این البته حالا با مثالای براتون میذارم که شبهه برسیمتون نمونه، چون مثالا که بزنیم مثال بهتر آدم میتونه مسئله رو پیاده کنه. پس بنابراین یقین به اقتضا داشتن و شک در حدوث مانع به سه صورت تقسیم میشه. تصور علا انها از ثلاثه. الاول به ان یکون المراد من المقتضی المتیقن وجوده. کسی که بدانیم 100% این وجود داره خارجن، متیقن وجودشه، بدانیم بدون شک و شبه که این مقتضیش در خارج وجود ده. و من شک چی باشه؟ و شک و فی وجود المانع، آیا در وجود تکوینی مانعی براش به وجود آمده یا نیامده. شکش به این بخورن. اگر مانع آمده باشه یمنع عن تأثیره فی تکوین، اگر آمده باشه واقعا خب قهرن دیگه نمیذاره که مقتضی کار خودشو بکنه، مانع از این که اقتضا کار خودش نه، جلو گیری میکنه از این. به حساب مثلا مثل اقتضاء نار لل احتراق، این باید مثال تکوینه. مقتضای آتش چیه؟ سوزاندن، میسوزانه. خب حالا چی دیگه؟ لباس من نزدیک این آتش بوده، لباس من نزدیک این آتش بود، حالا شک میکنم در این جهت که لباس من سوخته یا نه. چرا شک میکنی؟ دیگه برای اینکه این لباس من اگر خیس بوده، آب حسابی توش بوده، خیس بوده، نسوزاندش. ولی اگر خوش بوده است یا خشک کرده و اینو سوزانده. این به این تکوینی هر دو شما کنید. آتش سوزاندنش تکوینیه، خوش شدن و بعد از خوش شدن اونم مانعش، اونم با تکوینیه. نگاه کنید آیا مانعی که معنی آب داشتن لباس من براش بوده که جلوی مقتضیشو بگیره سوزاندنه یا نه. ها این مثال تکوینیست. فرمودن مثال تکوینی بخوام بزنیم، مثال که اقتضاء نار لل احراق، آتش کارش سوزاندن، للهراب به حسب تکوین. و یه شک کفی وجود رطوبت الغالبه، من شک میکنم آیا رطوبت غالبه ای داشته است که یمنع عن تأثیره فی تکوین و الوجود، آیا مانع میشه یا نه، مانع بشه که لباس من رو نسوزانده باشه. غالب عن تأثیر نار فی صوب المجاور لها. بسیار خوب. فترجع دعوا من یقول به اعتبار قاعدت المقتضی والمانع الى انه به حسب البنا الى تحقیق یا تحقق المقتضا بالفت عند العلم به وجود المقتضی بالکس مع شک فی وجود المانع. من توضیح بدم چی میخواد بگی. خب آقای نگه یه جا میگن که میگن مقتضی و مانع که رو میکنن، لفظ مقتضی که آمد جلو قهرن مقتضی اسم فاعله، پس یه مقتضایی هم داریم که اسم مفعوله، ولی دا ما علامتش بالکسر والفت گذاشتیم، مقتضا بالفت نوشتیم. شما علامتش در نوشتن تو جوری کنی که در خواندن اشتباه نکنید. یه موقع میفرماید خب اگر قاعده مقتضی و مانع بخواد جلو بیاری، مقتدی معنیش اینه که آتش چیه؟ سوزاندنه. خب آتش سوزانندنه، بله. اون لباس منی که آتش میگیره چی میشه؟ میشه مقتضا. ببینید خود برنامه اینه که وقتی آتش میبرم کنار لباس من، قهرن مقتضی خود آتشی که اقتضا دارنده آتش، آتش زنه. ولی جونم لباس من که در کنارش میشه مقتضا، یعنی سوزاندن مال اونه، او رو میسوزانه. خب حالا اینجا چی میشه؟ قاعده مقتضی میگه آقا بله، این آتش بوده، بله، مجاور بوده، بله، همش از خب مقتضی که آمده، پس مقتضا بار شده دیگه. مگر این که بیا بگی بله مقتضی بوده ولی مانع داشته. چرا؟ لباس من خیس بود، پر از آب بود. ها، پس اگه پر از آب بود این چی میشه؟ میشه مانع از تأثیر، که انهو مقتدی موجود ولی مانع مفقود نبوده. عنایت فرمود چه عرض کردم؟ مقتدی و مقتضا و مانع، قهرن از نظر تکوینیه، این مال عالم تکوینه. میفرماد لازمه این مطلب اینجوری گفته بشود: فترجو دعوا من یقول، نتیجه حرف آقایی که میگد به اعتبار قاعدت المقتدی و المانع، آقایی که اقتضای مانع رو قبول میکنه، حرفش به این برمیگرده، به چیچی؟ الا انه یجب البنا، باید بنا بذاریم، الا تحقق المقتضا، یعنی سوخته شدن لباسه، الا تحقق المقتضا بالفعل عند العلم به وجود المقتضی بالکس. نتیجه اینه که اگر مقتضی آمده بود مانعی جلوش نبود، مقتضا بهش باه میشه. دقت فرمودید، مانع برش برگید، مع شک فی وجود المانع، اما از نظر مانع حالا شک دارم، نمیدونم مانعی برش بوده، آب و رطوبتی داشته یا نه. این قاعده اولیه‌ای که در اینجا بیان کردیم راجع به شک، که در مقتضا، مقتضیش 100% ولی در مانع نمیدونم وجود پیدا کرده یا نکرده. این مال صورت اول. از ثانیست مسئله اصل اولی رو که یاد گرفتید که مقتضی مانع رو، قرار اون دوتا هم مثل همینه، منتها عنوانش فرق میکنه، یکی شرعه یعنی در عالم شارع، یکی هم ملاکه، اولا کیفیتش هم مثل هم دیگه، هیچ فرق نمیکنه. از ثانی، دومی رو خدمتون تقدیم بدارم، از ثانی ان یکون المراد من المقتضی ما یقتضی الاثر شرعی. ها، همینجا عوض شد، مراد مقتضی مثل بالا نباشه، اونجا مقتضی تکوین بود، عالم وجود، عالم تکوین، ولی اینجا مقتضی چیه؟ اصلا شرعیه، باریکلا. اینجا دیگه شرعیش میخوام بگیم، مراد از مقتضی ما یقتضی الاثر شرعی. یعنی چه ما یقتضی الاثر شرعی؟ یعنی به حسب جعل شارع لذالک الاثر، شارع این اثر رو گذاشته. الان مثالش هم براتون میزنیم، شارع این اثر رو گذاشته، گفته این کنار این، این مقتضی اثرش این بار میشه. مثلا بفرمایید، مثال بزنیم مثل چی که شارع این مطلب رو گفته باشه که آیا مانع براش آمده یا نیامده. میگم مثال زدن آیین در اینجا برای گفتن مقتضای ادله ما در باب ملاقات با نجس چی میشه؟ اگر لباسی به منجس ملاقات شد، نتیجه نجس، نجس میشه دیگه، نمیشه که با رطوبت باشه به نجس ملاقات که نجس میشه. میگیم خب این مسلم مقتضای دلالت الادله این که مجرد ملاقات المائل النجاسه چی میشه؟ یوجب النجاسه. آب وقتی بخورد به نجاست چی میشه؟ آب نجس میشه، مثلا آبی غیر کر را. خب حالا آب غیر کر درست نجس میشه؟ بله، به نجاست خود نجس میشه. کی گفته؟ سوال کن از اون، کی گفته که نجس میشه؟ شما حتما جواب خواهید فرمود شارع فرمایش کرده، شارع مقدس فرموده که اگر آب غیر کر به نجاست بخوره چی میشه؟ نجس میشه. خب الان چی شک شما در چیه؟ ها، شک منه که این آبی که به نجاست خورده میخواد نجس بشه کر بوده یا نبوده، آب کر بوده یا نبوده. خب حالا اگه کر باشه چی میشه؟ نجس نمیشه. بله اگه آب کر باشه ملاقات با نجس نجس نمیشه. پس من شک که در وجود مانع دارم. مانعش چیه؟ کریت. این کی مانع قرار داده؟ شارع باریکالله، شارع مقدس فرموده اگر آب به قدر کر بود نجس دیگه رو نجسشی نمیتونه بکنه. پس شک من در این داده بیزاد نمیدونم این آب به قدر کر بوده یا نبوده. اینجا حالا میبینیم چیکار کنیم. اینجا میگن سراغ استصحاب. اگه یادت باشه استصحاب میگن این آب قبلا کر بود یا نه، میگن مثلا نبوده بس الان هم میگن سابقا کر بوده بس الان هم هست. میخوام ببینم اینو میره استصحابه. اما قاعده مقتضیش نه، شرعی. شرعی هم چی میگه مقتضی؟ میگه خب آیه بلا قبلا اینجا کر نبود، نه الان شک میگه کر، الان هم کر نیست. و اقتضا به حال خودش باقیه. اینم ولی ایش میگه قاعده تون مقتضی و المانه. اینم یک مطلب فرمیدن. اینم گاهی خیر مرحله دومه که این دومه در مسئله اینه که اینم یکونه ملاک در مقتضی و ملاک در مانه امر شرعی باشه. سومی رو بگم دیگه رفقا رو خیلی خسته نکنم. سومی چی در ملاک باشه؟ از نظر ملاکات مصلحت واقعیه، از نظر ملاک اینطور باشه، نه از نظر شرع، نه از نظر وجود تکوین. ملاکش بیاد جلو بگیر. بفرمایید این مثال بزنید باز رفقا دوستان ما متوجه بشن مثلا ملاک دیگه کوچیه. مثل این که آقا عالم که ملا شد، که ایشالا همه تون جو نشستید پای من بر من ملا هستید، لازمه ملایی. خدا رحمت کنی که از استاد که حالا باورتون نیاد که من میگم ملایید، خدا رحمتش کنه. شوخی میکنم با شاگردان در گفت که باورتون نیاد که ملایید. حالا بگیم همه ی آبی میکشستن بابا ملان. خب نظرتون چی آج آقا ملان؟ ملا اینی که باید اکرامش کرد. ملا اگه واقعا ملا هست باید اکرامش. پس خب بفرمونیم سبب وجوب اکرام اگه میخواد بشه چیه؟ ملاکش علم. باریکالله ماشاءالله. علم انسان باعث میشه ملاک وجوب اکرام میشه. دیگاه کنی ملا بود. خب حالا بفرمونیم دیگه چیم؟ شک در وجود مانع دارم. از چی ندارم؟ نمیدونم این که ملا هست اکرامش هم واجبه یا اینکه دستورتی هست که اگه فاسق نباشه، اگر خدای نخواست این عالم فاسق باشه بازم اکرامش واجبه؟ نه بازم اکرامش واجبه. نه دیگه. چرا عالم فاسق رو نمیگن اکرامش کن که عالم غیر فاسق رو میگن؟ حالا من شک دارم که این آقا عالم فاسقه یا نه. ببینید این شک شما به کجا برمیگرده؟ از نظر ملاک. یعنی ملاک وجوب اکرام نمیدونم در این آقا هست یا نی. ایشالا تونستید قشن روشن بنویسید. این در ملاک. ببینید اونجا شرعی بود، اونجا تکوینی بود، این ملاکیه. میفهمد در زمین ملاک اینه. حالا من عبارت رو هم بخونم که از این مطلب متوجه شدی، عبارت هم بیاده کنم برات.
نسبت
بین
مقتضی قاعده مقتضی و مانع و استثناء
خصوصی منبع
هست یا مطلق
هست؟ امام مطلق خواهد جدا کنیم. میشه مباین یادت باشه که دیروز رو تشکیب داشت، پیروز تشکیب داشتی فایده هست. یقین یاد رفت که مباین بودم نه دیگه.
صورتی که هم مختزی به صرف مختزی
نه دیگه. فرماش کم نوتی کردی آجا های نه.
شما در مثال قبلی فهمودید قبلا کر نبوده، الان شک میکنیم کر در جراز استصحاب عدم کریت. بعد این هم استصحاب میشه کرد، هم میشه به قاعده
مختزی. این اشتباه نشه، مانعی نداره دوتاشو با جمع میشه. میخوام بگم دوتاشو یکی نیستن. نگاه کنید مباینت ذاتی بین خودشونه، ولی جمع شدنش اشکال نداره که شرعیشو ملاکشو عنوان وجودیشو میشه هست جمع. یادی نداره که
در یه مثال استصحاب
از کلم فرد در یه مستاق هم میگن اون اشکال نداره، این مباینت شد بین نمیبره، اینا هر کم جداست. خب حالا اجازه بدید بازم اگه باز شبهه داشته من در خدمتتون هستم. سوم، ان یکون المراد من المقتضی والمانع هو سبب و العله و الملاک. ملاک سبب و علت باشه لتشریع الحکم من الملاکات. سببش چی شده که این حکم شده که میگه آقا اکرام کن عالما، سبب این میشه التی تبنا علیه الاحکام کما ان المراد من المانع ام باد ما یمنع ان هذا التاثیر من جهت الجعل والملاک. مانعش هم باز از در جعل ملاک، ببینیم ملاک چی باعث شده که مانع بشه. بل مثال لذالک، مثالش هم بخواهید مثل ان یقال ان العلم مثلا هو سبب و الملاک فی عالم تشریع. علم باعث میشه در عالم تشریع اکرام و واجب میکنه. میفرماید لتشریع وجوب الاکرام، علم باعث میشه که اکرام رو واجب میکنه. کما ان الفسق فی عالم الملاک، فسق هم چیکار میکنه؟ هو المانع عن وجوب الاکرام حتی للعالم. آدم فاسق رو میگه اکرامش نکنه حتی اگه عالم هم باشه، حتی للعالم. پس فترجع دعوا من یدعی حجیت تلک القاعده. هر آقایی که میخواد بگه این قاعده واقعیت حجیت داره، وجوب البنا علا وجوب الاکرام للعالم، میخواد بگه آقا عالم و اکرامش بکن تا زمانی که ثابت بشه که فاسقه، نتیجهش وجوب اکرام لعلمه یا به علت علمش، وجوب اکرام عالم للعالم الذی مقتضی الوجوب الا ان یثبت المانع و هو فسقه. بسیار خوب، حالا که این معنا رو به دست آوردید و الحمدلله عالم شدید، فاضل شدید، کامل شدید، این ستاره یاد گرفتید، بیاییم سر مسئله، پایان مسئله نتیجه بگیریم. فاذا عرفت الوجوه الثلاثه فی معنى القاعده، این ستاره یاد گرفتید در قاعده والد شدید، تقع البحث والکلام. حالا میگیم سر این مطلب بحث کلام علما پیش میاد. من یدعی حجتی ها، اینایی که میگن حجتی داره، این حجت مسلم، قاعده مقتضی مقتضی، بفرمایید کدومشی میفرمایید؟ قاعده و مقتضی حجته در ملا، در شر، در وجود، کدومشون میخواید؟ لازمشون همشون یا بعضیاشون یا قدر؟ این سوال باید بشه، اینا بحثیست که بعدم میادا، الان امروز هم بحث نمی کنیم. سوال از این که آن کدوم یکی از اینا حجتیه؟ لمن هذه القدر من اقسام الثلاثه. پس ترجع و دعواش به این برمیگرده که آیا تمام قاعده مقتضی و مانع همه حجتن یا بعضیاش حجته، و اگر بعضیاش اون بعض کدام حجته و کدام نیستن؟ این بحث ایشالا بعدا به موضع خودش بیان میشه. و صلی الله علی محمد و آله.